کارگر رو خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون، همه کسانی که برای کارگران مشغول بسترسازی هستن، فعالیت هستن و تسهیل امور هستن.
خواهش می‌کنم متقابلم برای همه عزیزگران، عزیز همه تلاشگران، عزیز جامعه کار و تولید هم بنده آرزوی توفیق دارم و امیدوارم که در این عرصه تلاش موفق باشه.
انشالله به امید خدا. آقای دکتر، ما یه نگاهی میخواییم داشته باشیم به اوضاع احوال کارگران تو این روزها. البته ما توی هفته گذشته هم گفتگوهای مفصلی رو درباره وضعیت کارگران داشتیم. میخواییم از نظر حضرت عالی به عنوان مدیریت محترم کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این سوال رو بپرسیم که قاعدتا این روزها که کارگران تحت فشار هستن، زیر بار مشقت هستن به خاطر تعطیلی، خیلی از کارگاه ها تعطیل شدن، خیلی از کارگاه ها نمیتونستن تو این دو ماهه اخیر فعالیت داشته باشن، یا تعطیل کردن یا کارگراشون رو تعدیل کردن، چه فکری میشه کرد برای کارگرانی که دچار این وضعیت مشقت بار شدن؟
والا از ابتدای این اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا و خب ملاحظاتی که به دلیل بحث فاصله گذاری فیزیکی یا اجتماعی مطرح شد، طبیعتاً در راستای پیشگیری از شیوع این بیماری پروتکلایی که وزارت بهداشت در آموزش پزشکی برای محیط های کاری رو ابلاغ کرد، وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی هم در جایگاه یکی از عناصر مؤثر در بحث پیشگیری این مباحث رو به استانهای مرتبط اعلام کرد و ابلاغ کرد و طبیعتاً بحث نظارت و پایش اجرای این پروتکل ها در دستور کار بازرسان کار کشور هم قرار گرفت. متعاقباً خب با نگاهی که در تغییرات مدیریتی در حضور فیزیکی کارگران بود، بخشی از کارگران که امکان استفاده از ظرفیت کار از راه دور بود، خب طبیعتاً اینا به کارشون ادامه دادن، بخشی هم در راستای محدودیت هایی که بود خب از محیط کار منفک شدن.
بله.
اما اونچه که بود تولید ادامه داشت و اونچه که الان ما در وجود کالاهای مورد نیاز جمعیت کشور رو شاهد هستیم این است که اون تولیدها بوده که الان ما این آرامش رو در بحث توزیع مواد و کالای اساسی داریم. طبیعتاً با پروتکل‌های بهداشتی این موارد با استفاده از وسایل حفاظت فردی طبیعتاً این موضوع رعایت شد.
آقای دکتر، ما صحبت‌های محجوب رو داشتیم تو این مدت، هشداری که آقای محجوب نماینده محترم مجلس دادن به نسبت به وضعیت کارگران، از اون طرف دیگه نماینده شورای در شورای عالی کار هم نماینده کارگران هم باز راجع به این موضوع هشدارهای زیادی دادن، به ویژه اینکه باید صندوق‌های حمایتی تشکیل بشه برای کارگرایی که تو این حوزه از کار منفک شدن یا بیکار شدن یا حقوقشون آسیب دیده. بفرمایید که برای این موضوع چه کاری انجام شده؟ ببینید قاعدتاً یه نگاه عاجل باید داشته باشیم. این که مدیران بیایند و بروند و بخشنامه بیاید و نیاید، اینها دردی رو درمان نمی کنه.
بله، عرض به خدمت شما، تقریبا بعد از 48 ساعت از اعلام رسمی این موضوع بیماری کرونا، وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت های فناوری خودش اقدام کرد به راه اندازی سامانه ای برای ثبت بیمه بیکاری یا متقاضیان دریافت بیمه بیکاری.
بله.
و از همون ابتدا این ظرفیت ایجاد شد، افرادی که به هر دلیلی که حالا میتواند بیماری کرونا هم یک مزیدی بر این موضوعات انفکاک اینا از بازار کار یا محیط کارگاهی باشد، بتوانند ثبت نام کنند و این فضا ایجاد شد. الان حدود 800 هزار و اندی نفر ثبت نام که کردن که حدود 600 و اندی هزار مشمول دریافت بیمه مقرری بیکاری هستند و در همین راستا هم اقدامات اداری این فرایند در حال انجام هست.
واقعا جای تقدیر داره آقای دکتر، واقعا جای تشکر داره وزارت کار رفاه اجتماعی این کار رو انجام داد، ولی خب این مربوط میشه به کارگر. حالا میخوام راجع به قسمتی بپرسیم که شاید خیلی مربوط به شما نباشه، اما باید یه جایی براش تفکر کرد، براش راه پیدا کرد. این کارگرایی هستن که براشون بیمه در واقع پرداخت شده، یعنی ثبت نام شده بودن،
تامین کاریشون رو پرداخت
کردن. اینا کسایی بودن که تا اون مدت بیمه داشتن، پرداخت حق بیمهشون پرداخت شده بود. اما ما فکر میکنم تعداد زیادی کارگر داریم که اینها شاید مثلا کارمند هستن، به عنوان کارگر تلقی میشن، بیمه براشون رد نمیشده، ثبت نام بیمه نشدن. این بندگان خدا باید چه فکری به حال معیشتشون کرد؟ الان اینا دچار مشکل هستن، اون شامل اون ثبت نام سامانه شما هم نمیشن برای اینکه بیمه بیکاری دریافت کنن. خیلی کوتاه یک دقیقه بفرمایید. خیلی
از خدمت شما. خب این در دو راستا قابلیت تفکیک داشت. افرادی بودن که به درستی اشاره فرمودید، افرادی بودن که بیمه بیکاری رو از طریق کارفرما اون بخش 3% پرداخت شده برای این افراد و طبیعتاً این ظرفیت قانونی که در قانون بیمه بیکاری پیش بینی شده قابلیت استفاده برای این عزیزان رو داشته. بخشی که حالا اشاره کردید که اینها بیمه بیکاری مشمول نمی‌شدن به دلیل اینکه ممکنه خویش‌فرما باشن یا سایر شرایط پرداخت بیمه‌ای براشون مترتب باشه، این افراد اون چه که پیش بینی شده حمایت‌های معیشتی است که با سامانه‌ای که خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمان پرداخت یارانه‌ها پیش بینی کرده و اطلاعات خانواده‌ها رو از جمله خانواده کارگری رو احصا کرده، از طریق اون ظرفیت حمایتی پیش بینی شده برای وام‌های معیشتی و همچنین کمک‌های که در این راستا در نظر گرفته شده برای اینها به اصطلاح پیش بینی شده که بتوانند از این حمایت‌ها برخوردار باشند.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. اگر جنبندی دارید، اگر صحبتی دارید بر صحبت‌های آنچه که فرمودید و البته اگر نقطه نظرات حتی انتقادی بر رویکردهای موجود که باعث میشه آنچه که شما می‌فرمایید منجر به یک تصمیم گیری عاجل میشه، خواهش می‌کنم بفرمایید.
اول من تشکر می‌کنم از رسانه ملی که در باب فرهنگ سازی بسیار کمک کردن. در هر صورت این یک ابر چالش جهانی بود، یعنی نمیشه این رو ملی یا منطقه‌ای تصور کرد. این بحث بیماری کرونا یک ابر چالش جهانی بود. به درستی هم مقام عالی وزارت در روز جهانی مینی و بهداشت کار که 9 اردیبهشت ماه بود در پیامشون این موضوع رو به صراحت اشاره داشتن، ولی خوشبختانه با بسیجی که در تمام کشور در ارگان‌ها در دستگاه‌ها در خصوص کنترل این موضوع انجام شد، ما به نظرم به خوبی تونستیم الان در قیاس با سایر کشورهای منطقه‌ای و حتی جهانی جایگاه بهتری در مدیریت این بیماری داشته باشیم. البته راه بلندی همچنان در پیش است. امیدوارم که با ادامه این مسیر و همراهی بیشتر همه عزیزان بتوانیم هر چه زودتر بر این موضوع
با اون ایدئالی که فرمودید چقدر فاصله داریم ای دکتر؟
ببینید الان خوشبختانه آماری که من در بخش کنترل بیماری دیدم آمار مثبتی است، روند کاهشی است. بسیاری از استان‌ها من تصور می‌کنم در نیمه اردیبهشت در خیلی عظیم استان‌های سفید قرار بگیرن. امیدوارم که این فرآیند ادامه داشته باشه. خوشبختانه ما در بررسی که در شاخص‌های بیماری در کارگاه‌های تابقان و کار داشتیم، خوشبختانه ناهمگونی در این موضوع در شیوع بیماری در سطح کارگاه کشور ندیدیم و انشالله که این روند با توجه به نگاهی که هم کارگر هم کارفرما در بحث هم افزایی در کنترل این بیماری داره، این موضوع به تحقق برسه و ما شاهد گذر از این فرایند بیماری باشه.
شایعه‌ای که این روزها توی حالا خیلی از مجامع خبری ما و حتی رسانه ایمون پیش میاد، مخصوصا بعد از اون دستمزد مصوب سال 99، این هستش که حالا شاید خیلی کسانی که آشنا نیستن به روابط کار و کارفرمایی، کارگری و حتی نظام شورای عالی کار، نظام نامه شورای عالی کار، این هستش که ما در خیلی از موارد طرف کارفرمایی رو بیشتر در تصمیم گیری هامون، در سیاست گذاری هامون، در حتی لحاظ دغدغه ها آنچه که مربوط به کارفرما هست بیشتر لحاظ میشه تا کارگر. این بروز بیشتر انتقاداتش توی حوزه تصویب دستمزد سال 99 بود. چقدر این رو وارد میدونید و چقدر براش راهکار دارید؟ حتی
حقیقتش این است که این موضوع در حیطه اختیار شورای عالی کار هست. شورای عالی کار شورای عالی است که با حضور نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی و بر اساس قانون پیش بینی شده. طبیعتاً اینکه ما توقع داشته باشیم نظر هر یک از شرکای اجتماعی در سطح حد اکثری محقق بشه، خب طبیعتاً در هیچ شورایی واقعیتش این است که این امر محقق نمیشه. اما اون چه که هست، به درستی هم مقام عالی وزارت اشاره داشتن در صحبت‌هاشون که در هفته کار و کارگر با نمایندگان تشکلات عالی کارگری کارفرمایی داشتن، صحبت این بود که با جمعی جهات و شرایطی که در حال حاضر ما باش مواجه هستیم، تصمیم ایدئال نبود ولی معقول و منطقی بود و ما اگر جمعی جهات رو و مؤلفه های اثرگذار بر وجود کار به عنوان محور مشترک کارگر و کارفرما اگر تمرکز کنیم، تصورم این است که به صدا موضوعی که از رالی کار خارج شد موضوع منطقی و معقول.
انشالله. متشکرم از شما دکتر مظفری، ممنونم از ارتباطتون، آرزوی موفقیت داریم. با حضرت علی خدافظی، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما بدون هیچ تأمل مکسی میریم سراغ گفتگوی بعدیمون و گفتگوی کوتاهمون درباره تشدید بازرسی ماه رمضان بر نظارت عملکرد دامداری ها و کشتارگاه ها و مراکز عرضه. آقای دکتر علیرضا رفیعی پور، ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و هموطنان عزیز. در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر. توی هفته های ابتدا ما خیلی وقتمون کم هست، در حدود دو دقیقه دو دقیقه و نیم خدمتتون هستیم. آقای دکتر، ما توی هفته های گذشته خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه دام های سنگینمون در واقع گلوگاه براش ایجاد شده و باعث میشه قیمت پایین بیاد. از طرف دیگه ماه رمضان همیشه افزایش تقاضا رو داریم. این باعث میشه که ما الان از شما بپرسیم که چه عملکردی خواهد داشت نظارت های شما بر دامداری ها و کشتارگاه ها و مراکز عرضه؟
بله، ببینید، ما به صورت عادی در 365 روز ما بازدید ها و نظارت های بهداشتیمون از مزرعه تا سفره که میشه همون دامداری ها، کشتارگاه ها، مراکز عرضه، سردخونه ها داریم.
بله.
ولی در ایام خاص مثل ماه مبارک رمضان، ایام نوروز، عید قربان و دیگر ایام، حتی عید فطر به صورت ویژه، همکارای ما مدت زمانی که نظارت میکنن، به خاطر میگیم طرح تشدید نظارت بهداشتی، از صبح ساعت 8 تا زمانی که فروشگاه ها و مراکز عرضه و کشتارگاه فعالن، همکارای ما حضور دارن و نظارت های بهداشتیشون به صورت اکیپ های سیار و اکیپ های ثابت انجام میدن. اون چیزی که من به مردم عزیزمون میتونم اینجا بگم، ببینید، در هر طرح تشدید نظارت بهداشتی مثل ماه مبارک رمضان، ما انتظار داریم بر اساس سالهای قبل هم این اتفاق افتاده، حدود 1000 تن فراورده خام دامی که غیر قابل مصرف انسانی تشخیص داده میشه، مثل شیر، مثل عسل، تخم مرغ، مرغ، گوشت قرمز، آبزیان و سایر ماکیان.
بله.
همه این فراورده اگر در شرایط نگهداری نامناسب باشن، اگر تاریخ انقضاشون سر رسیده باشه و یا حمل و نقل و زنجیره صدر رعایت نشده باشه، این باعث میشه همکارای ما در نظارتاشون این فراورده خام دامی رو از چرخه توزیع خارج کنن و با دستور مقامات قضایی اینها رو معدوم کنیم. امسال پیشبینی همین هست. ما در عید هم بیش از 600 تن در 15 روز طرح تشدید نظارت، 20 روز طرح تشدید نظارت، 500 بیش از 600 تن فراورده خام دامی رو ما غیر قابل مصرف انسانی تشخیص دادیم. این رویه رو ما کماکان ادامه میده، خصوصا شرایط کرونایی هم که وجود داره در کشور. همکارای ما علاوه بر این که به فراورده خام دامی دقت میکنن که غیر قابل مصرف انسانی نباشه و حتما شرایط بهداشتی، کیفی و سلامتشون تضمین بشه، حتما فروشنده ها، راننده ها هم باید رعایت حفاظت فردی، استفاده از دستکش، استفاده از ماسک، استفاده از کلاه و لباس مخصوص رو داشته باشن تا خدایی نکرده به صورت ثانویه آفت کرونا به این فراورده خام دامی منتقل نشه.
متشکرم از شما جناب دکتر رفیعی پور، از اینکه با ما همراه بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم و با حضرت عالی هم خدافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار شما. خدا
به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه مهمان خانه های شما خواهیم. یادتون نره هیچ کس نمیتونه مثل خودمون مراقب خودمون باشه. انشالله همیشه سلامت باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده. برنامه صبح گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز. دعوت میکنم در این لحظه برنامه کوتاه بعدی رو بشنوید با عنوان بشارت.
حیات طیبه را رازی است برای زیستن. بشارت.
عدد 9، 9 نشانه همراه موسی بود آن زمان که از خدا سخن می گفت. تس آیات بینات. عدد 9 عدد بسیار پر رمز و رازی است. چرا؟ چون چرخه عددی از 1 تا 9 که به پایان برسد شما دوباره مجبور به آغاز یک چرخه عددی می شوید. 9 روز رو پشت سر نهادیم. فکر کنیم که 9 روز چگونه گذشت و 9 روز چگونه باید میگذشت. 8 روز رو در حقیقت پشت سر نهادیم و الان روز نهمیم. حواسمون باشه که امروز رو چگونه باید قدر بدانیم. داستان کوتاهی براتون بگم. ابو حفص حداد روزی در بیابانی روی نهاد. ابو تراب نخشبی را دید در بادیه. گفت 16 روز بود که ابو تراب نخشبی هیچ نخورده بود و بر کنار حوضی رفت تا آبی خورد. اما به فکر فرو رفت. من ابو حفص حداد از او پرسیدم تو را چه نشانده است اینجا و به چه چیز فکر میکنی؟ او پاسخ داد میان علم و یقین انتظار میکنم تا غلبه کدام را بود، که اگر علم را غلبه بود آب خورم و اگر یقین را غلبه بود دوباره آب نخورم و در تشنگی بمانم. عجب داستانی. 8 روز از رمضان گذشته و امروز روز نهم است. امروز روزی است که دوباره باید خودمون رو در یک مراقبه 9 روزه باز پیدایی کنیم. چقدر روزداری کردیم؟ چقدر نخوردیم؟ چقدر نیاشامیدیم؟ آیا وقتی که نمیخوردیم و نمیاشامیدیم به فکر خوردن و آشامیدن نبودیم؟ آیا میان داشتن و نداشتن نعمت همیشه مسئله همینه؟ داشتن و نداشتن همه جا، اینجا هم مسئله همینه، خوردن و نخوردن، بر سر هوس بودن یا نبودن. چقدر میان علم و انتظار. عجیب میگه ابو تراب نخشبی. چقدر میان این دو مسیر حرکت کردیم. بد نیست در یه مراقبه خودمون رو استنتاق کنیم. آخه داره به دهه میرسه رمضان و اگر یک دهه پشت سر گذاشته بشه در حقیقت یک سوم رمضان پشت سر گذاشته شده. چقدر در این مسیر تراز روحانی ما بالاتر رفته. در کوره راه زندگی، در کوره راه سختی های این روزها چقدر از خودمون راضی هستیم؟ آیا آماده ایم در اوج تشنگی بر سر چشمه بنشینیم و باز آب ننوشیم؟ چون آتش زیباتر از سیرابی است.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما مجموعه تصاویر فایل های صوتی اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
رمضان ماه صعود به آسمان معرفت و جاده هموار برای نیل به مقصود است. رمضان فصل شکفتن قنچه‌های ناشکفته و دوباره شکفتن گل‌های پژمرده، حکایت التیام بال‌های شکسته و روایت بارش باران بر دل تفتیته زمین است. ربنا ربنا
گاهی وقتا واسه دور هم نشینی یه بغل بهونه پشت هم میچینی تازه شایدم همون جوری که میخوای همه رو دور یه سفره نمیبینی اما تو تقویم دلدادگی یه شباییم میاد که کلی مهمون میشینن دور یه سفره بی بهونه با یه دل معرفت و یه لقمه نون با یه دل معرفت و یه لقمه نون سفره‌ای که توی دنیا بهترینه جلوه‌گاه آسمون روی زمینه عطر پاک ربنا گلاب و قرآن سفره ضیافت خدا همینه سفره ضیافت خدا همینه سفره بشین خدا خدا کن دل تو از غم و از قصه رها کن یه صدای آشنا از آسمونا میگه با تموم دل منو صدا کن میگه با تموم دل منو صدا کن
رادیو گفتگو فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان صاحب نظران و منتقدان ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم براتون آرزوی سلامتی داریم انشالله که روز نماز هاتون مقبول درگاه حضرت دوست قرار بگیره میان برنامه یک کوتاه بعدی رو بشنوید
به نقطه جون
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون میخوام صحبت بکنم درباره یه موضوعی که خیلی موضوع مهمی هست و اونم اینه که گاهی اوقات عدم رضایت ما از نحوه زندگی ما رو خشمگین میکنه. یعنی به صرف اینکه راضی نیستیم ما به خشم میرسیم، یعنی از عوامل به خشم آوردن ما تلقی میشه. یه جور دیگه بگم، وقتی من راضی نیستم از برایند و فرایند زندگی، تو زندگی سر سفره غذا که نشستم برکت خدا هست، همه چیز رو دگرگون و تیره میبینم. فرزند کوچک من دستش میخوره پارچه آبی میریزه، اون وقت زمین و زمان رو به هم میدوزم، یعنی زود خشمگین میشم. گاهی اوقات به من مراجعه میشه، میگم نمیدونم، مثلا همسر میگه نمیدونم چرا مدتیه که زود خشمگین میشه. میگم ببین، به اون عامله، به اون آب پارچی که ریخته زمین شما کار نداشته باش، به این ببین که مقام رضا رو ترک کرده، مقام تسلیم بودن رو ترک کرده. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید اگر سعی و کوشش کردی به آنچه رو که هدفت برسی نرسیدی، به آنچه اکنون هستی دلخوش باش. یعنی مدیریت دلخوشانه زیستنه، اصلا از اوصاف مؤمنه که آینده برای بهتر بودن از هدف گذاری، یعنی بهتر بودن، نه اینکه چون بهتره نشد من حالا آدم بدیم. اصلا بهتری فرایند تکاملیه، یعنی من الان بهترم و فردام که یه ذره رشد میکنم بهترم، دوباره فرداشم یعنی این بهتره مال مدل زندگیمه، مدل زندگی شاد، مدل زندگی سالم. یعنی من از امروز تا 100 سال که خدا به این فرصت حیات میده حالم خوبه و هر روز دارم یه قدم در جهت کیفی سازی این حال خوب رشد میکنم. مثل اینم که در کارخانه شکرم، هر جا بری کارخانه شکره و داره تولید شکر میکنه. زندگی برای مؤمن تولید شکر، شکرستانه.
حال روز خوشی نداشتم اون روزا. اسم کردم عالم و آدم سر این که باید در این زندگی و گل بگیرم به توافق رسیده بودن. خودم نمیفهمیدم، اما از همه چی ایراد میگرفتم. اون موقع که نه، اما الان میفهمم چرا اون روزا هیچ که قد یه چای خوردنم کنارم نمیشست، از بس که اخلاقم چفت و بس نداشت. تا اینکه یه روز مهمانی رو اومد پیشم، یه نهار مشتی پخت و عطرش پیچید تو خونه. هم گلا، هم در و دیوار و پنجره، هم من سر حال اومده بودیم. سر میز غذا با اون صدای آروم و قشنگش بهم گفت تو که خیلی سرزنده بودی. من هر وقت میخواستم از قشنگی های زندگی به کسی بگم تو رو نشون میدادم. یه جوری بودی که انگار هر روز صبح زندگی و با کلی خوشی با سوزن میریختن تو خونت. کی بود صداشو آلندلونی میکرد میگفت از رحمت خدا ناامید نشوید؟ کوش؟ من بعد از اون روز یه تکونی به خودم دادم، به زندگیم، به دلم.
خب دوستان عزیز شنونده، انشالله که همینطور که روزه رو سرلوحه زندگیتون قرار میدید، صبر رو در زندگیتون سرلوحه قرار میدید، انشالله که اون چه که از خداوند متعال میخواد خدا براتون فراهم کنه و انشالله که همیشه در زندگیتون موفق و سربلند باشید. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 8:30 صبح هست و صبح سیام عنوان ویژه برنامه است که به مناسبت ماه مبارک رمضان هر روز در همین ساعت تقدیمتون میشه. این برنامه رو بشنوید.
ماه سیام ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه سعود